اجازه بدید همین جا رو پاسخ بگیریم.
یعنی هست، ولی هنوزم که هنوزه دو دوره، این سومین دوره مجلسه که در حقیقت میخواد به این اصلاح ساختار بپردازه، ولی تا الان موفق نشده. 5 تا رئیس کلا تا حالا عوض شده، ولی هنوز هیچ اتفاقی توش نیفتاده. البته در اینی که این قانون همین پیشنهاد اشکالات فراوانی داره و وضع رو از این بدتر میکنه، این یه جای بحث دیگری داره که حالا اگر نیاز دیدید پیرامون اونم من
ممنونم. متشکرم آقای صفایی، بفرمایید پاسخ آنچه که جناب کابوسی مطرح کردن.
بله، نه، نکات درستی رو ایشون اشاره فرمودن، از جمله اینکه بالاخره مجلس در اجرا نمیتونه ورود پیدا بکنه و اصلاح ساختاران همینطور که ایشون فرمودن از اول دهه 80 مطرح هست، ولی امیدواریم که با عزمی که نمایندگان محترم در مجلس 11 دارن این اصلاحات بیاری خداوند انجام بشه و ما برای یک بار برای همیشه این جراحی رو در بدنه اقتصادمون، نظام بانکیمون انجام بدیم. ببینید در این سالهای اخیر مثلا در نظام بانکی، خصوصا بانک‌های خصوصی، واقعا منابع ملی کشور رو بسیار بسیار بد مدیریت کردن. مثلا شما محاسبه بکنید، ما وقتی ستاره خلیج فارس رو زدیم، ستاره خلیج فارس 30,000 میلیارد تومان هزینه شد، ولی یکی از بانک خصوصی اومد و مثلا ایران مال رو زد با 40,000 میلیارد، که اگر ما یه خلیج، یه ستاره دیگه خلیج فارس رو می داشتیم، قطعا مشکلات ما بسیار بسیار کمتر بود در این حوزه. و از این هرز منابع به ویژه در حوزه نظام بانکی به طور عموم و بانک‌های خصوصی به صورت اخص، خیلی منابع کشور رو هرز دادن، تورم ایجاد کردن، به تولید و اشتغال آسیب زدن. امیدواریم که انشالله بتونیم در مجلس 11 مشکل حل بکنیم.
انشالله. متشکرم جناب صفایی، ممنون که با ما همراه بودید. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. جناب کابوسی، از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که به هر حال مجلس و سیستم دولتی ما، سیستم اجرایی ما، بتونه پاسخگوی اون ایراداتی که شما گرفتید باشه.
حالا من یه توضیح بدم در اگه چند ثانیه داشته باشیم. حالا این فرمودن در رابطه با بانک خصوصی، ایرادای فراوانی ما به عمل کرده بانک خصوصی داریم، ولی ما نمیتونیم بانک خصوصی رو داریم اسمش روشه، نمیتونیم بگیم بانک خصوصی در حقیقت بیاد اون چیزی رو که ما میگیم بره انجام بده. بانک خصوصی برای خودش صلاح خودش رو تشخیص میده، پول خودش رو تشخیص میده که در کجا ببره خرج کنه دیگه، فقط باید جذابیت براش داشته باشه. مسئله اینجاست، چون ما میگیم خصوصی، دولتی رو ما میتونیم اداره بکنیم، ولی بانک خصوصی رو که ما نمیتونیم بگیم اجبارا شما بیا و رو مثلا در ستاره خلیج فارس فعالیت بکن. اینو فقط خواستم آخر. بله،
متشکرم از شما، سپاسگزارم از شما، ممنونم، آرزوی موفقیت داریم. به حضرت علی خدا
خواهش میکنم. سلامت باشید،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. پیشا پیش سال روز شهادت سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو تسلیت عرض میکنیم، گرامی میداریم، یاد سردار بزرگ کشورمون در حوزه مناسبات خارجی رو انشالله که راهش همیشه پر رهرو باشه. ما توی مناسبت هامون سال روز شهادت، سال روز وفات آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم داریم که گرامی می‌داریم یاد ایشون رو، و همینطور روز ثبت احوال هم هست. همین مناسبت ها رو گرامی می‌داریم و البته باز هم تسلیت میگیم پیشاپیش فرارسیدن سال روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو. اما می‌خوایم بریم سراغ مهاجرت ایرانیان. بحث مهاجرت که الان عنوان مهاجرت توده‌ای هم بهش اطلاق میشه و هم صحبت بشیم با جناب دکتر وحید شقاقی. آقای دکتر شقاقی سلام، صحبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهین استعین انه خیر الناصرین و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت تالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون و دستمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ما توی گزارش ها داشتیم که به هر حال یک زمانی مهاجرت ها مهاجرت روستا به شهر و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ بود، الان مهاجرت ها داره میل به خروج و مهاجرت از کشور داره صورت میگیره، به خصوص تو دهک های پایین به کشورهای حتی اطراف. این رو خیلی کوتاه چون وقتمون کم هست، چطور ارزیابی میکنید و چطور باید نگاه کرد اصلا این قضیه رو؟ با چه نگاهی، با چه عینکی باید دید این قضیه رو؟
من به نظر من برای مدیریت مهاجرت، برای مدیریت مهاجرت چه از بیرون مرزها به داخل کشور و بالعکس، من به نظر من یک برنامه و یک نهاد متولی لازمه. من واقعیتش اینه که نهاد متولی و پاسخگو برای این مسئله ندیدم و سراغ ندارم که نهادی برای این مسئله وجود داشته باشه. برنامه‌ای هم من واقعیتش تا حالا ندیدم. ببینید، مثلا دارم میگم ما الان برای جمعیت صاحب سیاست‌های کلی هستیم، صاحب برنامه‌هایی هستیم، فارغ از این که اجرا می‌شود نمی‌شود و چقدر پیشرفت داشته، اصل داشتن یک نگاه برای این مسئله. در مورد مهاجرت هنوز به نظر من این به عنوان یک مسئله و چالش دیده نشده. ما در حوزه مهاجرت الان دو مسئله رو داریم، از مهاجرت داخل، مهاجرت از کشور به بیرون از مرز. یکی برای دهک‌های کم درآمد، همین که از سالی الان اشاره کردید، یکی هم برای دهک‌های پردرآمد. یعنی ما دو نوع مهاجرت رو داریم، گروه اول یا دسته اول مهاجرت میکنند برای پیدا کردن کار و گذران زندگی، یعنی به اندازه‌ای وضعیت اقتصادی براشون تشدید شده و بغرند شده که مجبور میشند دست به مهاجرت بزنن به کشورهای پیرامونی و یا هر کشوری که خلاصه پذیراشون باشه، برای اینکه بتونن زندگی و معیشت خودشون رو تامین کنن. دسته دوم مهاجرت ها عمدتاً مهاجرت دهک های پردرآمده و این گونه مهاجرت ها هم از نوع چشم همچشمی یا به دست آوردن یک زندگی با آرامش بیشتر با دغدغه کمتر میتونه باشه. میخوام بگم دو نوع نگاه وجود داره و برای هر کدوم از اینها ما باید چاره‌اندیشی کنیم. خب اینا سرمایه های کشور هستند، اما سرمایه های انسانی یا نیروهای کاری کشور که میتونن برای کشور تو این شرایط مفید باشند و از دست دادن اینها مسائل مختلف برای ما ایجاد میکنه. لذا من به نظر من برای اون دسته اول، خب طبیعتا هزینه های زندگی، هزینه های معیشت، بحث بیکاری و تامین حداقل هزینه های زندگی خب اولویت داره، که اگر بتونیم ما این مسیر رو دنبال کنیم شاید بخشی از این مسئله حل
بشه. از مشکلات ما این مسئله
دسته اول دنبال بحث‌های چشم همچشم اینها هم نیستن.
بله.
که ما برای دسته اول اطلاق کنیم که اینها بیشتر نگاهشون اینه که ما میریم به خارج از کشور و به عنوان یک نگاه، به عنوان یک مود یا چشم همچشمی نگاه کردن. بیشتر اگر اینها تامین زندگیشون، بحث بیکاری، بحث تامین هزینه‌های زندگی مقدور باشه، ببینید این مهاجرت هم مثلا برای مناطق مرزی هم اولویت پیدا می‌کنه. در برخی از سیاست‌های کلی رهبری هم من دیدم که برای مناطق مرزی اولویت بیشتری دیده شده در سیاست‌های کلی آمایش سرزمین یا سیاست‌های کلی اقتصادی که وجود داشته.
متشکرم.
مناطق مرزی خیلی حساس هستن و راحت‌تر این مهاجرت‌های پیرامونی صورت می‌گیره. برای دسته دوم ولی باید ما برای اون بحث فرهنگ سازیش و الگو سازیش نگاهمون نگاه متفاوتی باشه.
متشکرم دکتر شقاقی، ممنون که با ما همراه بودید. صبح خوبی براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. خیلی سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. وقتمون کم هست، با همه شما دوستان خداحافظی میکنیم. انشالله شنبه با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. روز خوبی داشته باشید و قبل از خداحافظی و قبل از جدا شدن از شما بشنوید پیشخوان 103.5 با سرکار خانم شعار.
پیشخوان 103.5
اعزام بیش از 2100 قطار در مترو تهران. بابک ناصری صالح‌آباد، معاون سرمایه‌های انسانی شرکت بهره برداری راهن شهری تهران و هومه، در برنامه گفتگوی اجتماعی گفت نخستین کاری که از همان ابتدای شیوع کرونا انجام دادیم، تعداد اعزام‌های قطار را نه تنها کاهش ندادیم، بلکه افزایش هم دادیم. با سخنگویان در وزارت آموزش و پرورش، پانتا دوری، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش پرورش شهر تهران، ایجاد پیوند بین صنعت و بازار کار با مدرسه را ضروری برشمرد و اشاره کرد مدرسه و بازار باید با هم در تعامل باشند تا فارغ التحصیل بداند که بازار کار زنده برای او وجود دارد. برنامه راه حل به گفتگو با اقبال شاکری عضو هیئت رئیسه فراکسیون دانش‌بنیان مجلس پرداخت. وی در این برنامه گفت خوشبختانه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در 5 سال گذشته آنقدر رغبت ایجاد کرده که مجلس و دولت را وادار می‌کنند تا پا به این عرصه بگذارند. سید محسن موسوی، معاون اول دادستان کل کشور، در برنامه نقشه راه بیان کرد قانون رسیدگی به اموال مسئولین و کارگزاران نظام در حال اجرا بوده و مسئولین مکلف شدند که دارایی‌های خود را اعلام کنند. هنر مبتنی بر اینترنت جایگاه آکادمیک در ایران ندارد. واکنش وزارت ارتباطات به لایو جنجالی اخیر تأسف‌بار است. ساختار شرط لازم ماندگاری یک اثر ادبی است. سرپیچی فرماندهان ارتش از ترامپ، شکست حکومت نظامی، سیاسی کاری دولت در مفاد نفتی بودجه 1400 نهفته است. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شده.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیت زاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، در هر کجا که هستید سلامت باشید. ما هم در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم تا ساعت 14 همراهی بفرمایید، نظری هم داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. میخوایم برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون بکنیم تحت عنوان ققنوس، که این برنامه به بررسی و تحلیل تأکید مکتب شهید سلیمانی و فرهنگ جهاد و شهادت میپردازه. فرهنگی که امروز در دنیا نمونه است و بسیاری از آزاد مردان و آزاد زنان به دنبال این فرهنگ هستند تا بتوانند با مکتب سلیمانی بیش از پیش آشنا بشن. شهید سلیمانی تبلور ارزش‌های فرهنگی ایران بود. همه اقشار مردم به شهید سلیمانی افتخار میکنن.
شهید سلیمانی هم شجاع بود. سلیمانی هم شجاع بود. شجاع بود.
نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله هم اینجور بود.
من با تدبیر بود.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خسته نشون میکشه؟
لکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
شما منو میشناسید. من کاری به خط حدود ندارم.
اما اینجا، خط حدود نیست. این دینه. اساس دینه. جمهوری اسلامی یعنی هر آن چیزی که از دین در کتب وجود داشت امام تحققش داد در یک ساختمان و یک بنای عظیم به نام جمهوری اسلامی. امروز مراقب اصلی این بنا مقام معظم است.
انقلابیگری خط قرمز بود.
ققنوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ققنوس در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت می‌کنم که ما را همراهی بفرمایید.
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تمام عمر مبارک خود را در مجاهدت راه خدا سپری کردند و در 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از روزی که لباس رزم برای دفاع از انقلاب را پوشید، ذره‌ای سستی به تن و دل راه نداد تا سرانجام همان لباس مقدس جهاد را کفن جسم مطهرش نمود. شهادت مطالبه‌ای بود که یک عمر ایشان به دنبال آن دوید و در نهایت نیز بدان دست یافت و رهبر معظم انقلاب در پیام به مناسبت شهادت ایشان فرمودند: او نمونه برجسته‌ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود. او همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه او در تمام این سالیان بود. زندگی شهید سلیمانی روندی بی توقف از ایثار و شهادت بود که نه تنها خود بدان دست یافت، بلکه شیرینی فرهنگ شهادت را نزد مسلمین دوچندان نمود. نوع حیات، شیوه جهاد، وضعیت شهادت، ورثه شکوه تشییع پیکر مطهر ایشان، نظام الگوی زیبایی از شخصیت فردی و اجتماعی آن شهید ترسیم نمود که نمودی اعلا از شهادت طلبی بود و نقش مهمی نیز در ترویج فرهنگ شهادت دارد. اما پس از شهادت ایشان، مکتب و میراث بر دایمانده از وی نه تنها شهادت طلبی را مسیر زیبا و راه رسیدن بیواسطه به درگاه حق معرفی می کند، بلکه تنها راه توفیق اسلام و مسلمین و سربلندی امت مسلمین را در جهاد می داند. به واقع مکتب شهید سلیمانی یک مسیر صرفا استراتژیک نیست، بلکه مکتبی جامع، چند بعدی و فرهنگ سازی است که نقش الگویی آن نه به صورت مقطعی بلکه بین النسلی ادامه خواهد یافت. شهادت طلبی آنچنان در وجود شهید سلیمانی آمیخته بود که او قبل از آنکه شهید شود شهید شده بود. طبیعتاً مکتب ایشان نیز در جایگاه یک مسیر هدایتگر از چنان جاذبه‌ای برخوردار است که امروزه محل جذب 10,000 جوان مسلمان و اهالی جویای حقیقت و مبارز با صهیونیسم و استکبار شود.
مکتب شهید سلیمانی و فرهنگ جهاد و شهادت موضوع این برنامه از ققنوس هست که در این برنامه گفتگو میکنم با سردار دکتر یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار سلام بر شما، خیلی متشکر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو و در ابتدای سخن گرامی داریم یاد و خاطره همه شهدا رو و امام شهیدان رو و خصوصا گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید سلیمانی، سردار دلها و سید شهدای جبهه مقاومت رو در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. درود بر شما. روح ایشون و شهید ابو مهدی المهندس هم شاد بشه ان شاءالله. سوال اولی که از جناب علی دارم این که مسیری که شهید سلیمانی طی کردن از آغاز انقلاب اسلامی، دفاع مقدس تا زمان شهادتشون که در جبهه مقاومت حضور داشتن و به تعبیر از سالی سید و شهدای جریان مقاومت هستند، چه مسیری بود و چه روندی رو ایشون طی کردن که منجر به این شد که رهبر معظم انقلاب بعد از شهادت عنوان مکتب رو برای شهید سلیمانی به کار ببرن در مسیر جهاد و شهادتی که خیلی از شهدای دیگر رو هم ما تقدیم این عرصه کردیم؟
خب همین که مقام معظم رهبری در خصوص سردار سلیمانی این عنوان مکتب رو به کار بردند و در واقع بالاترین و بزرگترین و گرانسنگترین مدالی بود که میشد به سردار سلیمانی بعد از شهادت داد. در واقع سکه مکتب به نام هر کسی زده نمیشه و اینکه حکیمی چون مقام معظم رهبری در مورد سرد و سلیمانی عنوان مکتب رو به کار بردن نشان دهنده عظمت سردار سلیمانی و کمالات سردار سلیمانی اون هم در تمامی حوزه ها و در تمامی ابعاد هست، چون خب برخی از انسان ها ممکنه در یک حوزه خاصی به شکل تخصصی یک توانمندی هایی رو و مهارت هایی رو کسب کرده باشن، به یک بلوغی رسیده باشن، اما سردار سلیمانی ذو ابعاد بود به گونه ای که اون صلاحیت ها و شایستگی های ایشون موجب شد مقام معظم رهبری عنوان مکتب رو برای ایشون به کار ببرن. اما اینکه ایشون از ابتدای انقلاب در چه مسیری حرکت کردن تا در نهایت در این نقطه چنین نامگذاری صورت گرفت، میتوان در یک جمله خلاصه کرد که سردار سلیمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی راه رشد و کمال و تعالی رو به درستی شناخت و در این مسیر به درستی حرکت کرد و روز به روز در مسیر عبودیت و بندگی اون استعدادهای الهی و خداوندی رو در خودش نمایان کرد و ظاهر کرد. یعنی اگر سردار سلیمانی میرسه به مقطعی که در سالهای اخیر قبل از شهادت میشه قهرمان ملت ایران، قهرمان امت اسلامی و در واقع توطئه ها، راهبرد ها، سیاست ها و برنامه های نظام سلطه با محوریت امریکا رو در منطقه راهبردی غرب آسیا با شکست مواجه میکنه، این به خاطر رسیدن به یک سری کمالاتی هستش که در یک دوره 40 ساله به دست آورده. فلذا مسیر رو که شما سوال کردید این مسیره. خب این مسیر اگر به درستی انتخاب بشه و به درستی طی بشه این اتفاق میفته، من کان لله کان الله له، یعنی کسی که دیگه میشه برای خدا. یعنی حقیقتا از نوشته های سردار سلیمانی، از صحبت های سردار سلیمانی، از دل نوشته های ایشون، دلگویه های ایشون، مطالبی که این روزها به شکل های فایل های صوتی، کلیپ ها و بعدا نقل قول ها میگن، واقعا سردار سلیمانی اگر روز شهادتش میشه یوم الله و تشییع جنازه، این به خاطر اینه که حقیقتا خدایی شده و خب خود خدا این وعده رو داده و این سخن واقعا زیبایی که من کان لله، کسی که خودشو برای خدا بکنه کان الله له، خداوندم برای او میشه، یعنی همه چیز رو برای او قرار میده.
با این توضیحی که بیان کردید، روندی که سردار شهید قاسم سلیمانی طی کردن تا به تعبیر جناب علی خدایی شدن و برای خدا شدن که عنوان مکتب رو رهبر معظم انقلاب بعد از شهادتشون براشون به کار بردن، این مکتب چگونه میتونه فرهنگ سازی داشته باشه و بر اساس این نگاه و این فرهنگ و مبتنی بر این مکتب چطور میشه فرهنگ جهاد و شهادت رو در عرصه عمومی، در عرصه ملی و منطقه‌ای تبلیغ کرد؟
خب اولین نکته ای که باید بهش متوجه بکنیم اینه که وقتی مقام معظم رهبری بحث مکتب رو